و معمولا هم این خودارضایی‌هایی که همراه با پرنه این حالتی که شما میگینه.
میگن که اصلا ما تا حالا با دختر صحبت نکردیم.
در اتاقو باز کردم، در حال خودارضایی. آقایونی که 7 ساعت در هفته خودارضایی انجام میدن، مشکلات سکشوال پیدا میکنن، مشکلات جنسی.
7 ساعت پنج شنبه ها بچه‌ها مدرسه نمیفرستادن. به خاطر اینکه پنج شنبه ها آموزشی جنسی بود.
یکی میگفت باعث عقب موندگی ذهنی میشه.
ایشون از مواد مخدر و خانوم ها استفاده میکرده.
این پارتنر رو آورده بوده به عنوان سکس ورکر، به عنوان پارتنر جنسی، تریسام میخواسته.
2 سال پدر منو دروردید که خودارضایی و منم دربارش باهاتون حرف نمیزنم، چون میخواستم آدم درستشو بیارم. آدم درستش کسی که روانپزشکی خونده باشه، کسی که سکسولوژی خونده باشه. درست گفتم؟
بله بله.
به همین خاطر دکتر شیمای عزیز اومدن درباره خودارضایی، این که خودارضایی خوب هست یا نه، این که چه خطراتی داره چه فوایدی داره، و این که کاملا بحث خودارضایی با پورن فرق میکنه. این رو حتما ببینید، هر سنی هم هستید ببینید. با من درود به شرفتون بزن بریم. دکتر شیمای عزیز خیلی خوش اومدید. یک قسمتی میخوایم بگیریم که تا حالا گرفته نشده، حداقل توی جامعه فارسی به اون شکلی که باید گرفته شده گرفته نشده. موضوع اصلی خودارضایی. و باور نمیکنید شما، در 2 سالی که من روی شبکه‌های اجتماعی فارسی بودم، 50-60% درخواست اینه که درباره خودارضایی بدید. به همین خاطر شما تشریف آوردید، زحمت کشیدید. میخوایم یه گفتگوی 1 خیلی رک و 2 از نگاه علم، از نگاه روانپزشکی، روانشناختی بهش داشته باشیم.
خیلی هم عالی، مرسی که گفتین من بیام. و اینکه در اون مورد هم نگران نباشیم، به خاطر اینکه ما پزشکیم و کلن عادت داریم تو جامعه پزشکی خب رک صحبت میکنیم در مورد این مسائل، و در خدمتم.
خیلی هم عالی. اینو گفتید، یه مثال بزنم. من یه دوست خوب دارم، الان 20 و اندی سال ندیدمش، توی دبیرستان ما هم بودیم، خیلی روشن بودیم، پسر روشن فکر واقعا. و این یه روزش من میگفتش که ماها خیلی حساسیم مثلا مسائل مختلف. گفت مثلا اگر که ما ادرار کسی رو ببینیم میگیم اه، در صورتی که وقتی یه دکتر این رو ببینه میگه این مدفوع، یعنی خیلی حل شده است براش. کسایی که مثلا توی آزمایش کار میکنن، دقیقا هم به همین خاطر من شما خواستم بیان. خانم دکتر یک توضیح من میدید که اصلا انسان ها چرا خودارضایی میکنن؟
میتونیم از تاریخچه‌اش میخواین شروع کنیم که اصلا بگیم این از کجا اومده؟ و اصلا کلمه خودارضایی جالبه، حالا توی فارسی و عربی که معلومه یعنی راضی کردن خود و خوشنود شدن خود اون فرد، و ریشه انگلیسیش از مستربیشن، در واقع از مانوس میاد به معنی دست، و استوپریر یعنی نجس، کثیف، یعنی یه چیزی که نجس میدونستنش در گذشته. و خیلی جالبه تو تحقیقاتی که کرده بودن، اون جنینی که تو رحم مادره هم یک مورد خودارضایی توش دیدن، و توی نوزادان خودارضایی ما داریم، یعنی از دوره نوزادی این شروع میشه، طوری که حالا تو آمار تو تحقیقاتی که کردن، چون تحقیقات خیلی درستی هم تو دست نیست، اما میگه که زیر 20 هفته یه شیرخوار روزی 5 تا 40 بار مستربیشن میکنه. و خب حالا شکل مستربیشن تو اونا متفاوته، دلایل خاص خودشو داره که حالا اگه خواستین توضیح میدیم. و این همچنان ادامه پیدا میکنه تا بزرگسالی. و علت این که این کارو میکنن اینه که خب از دوره نوزادی انگار در پی کاوش بدنشونن، و بعد که این کار رو انجام میدن، این لمس رو انجام میدن، احساس لذت میکنن. و اگر که شما اون لحظه خیلی تنبیه کنی، احساس شرم بدی به اون بچه، این میمونه تا بزرگسالی. و اگر که ندرست برخورد کنی، حواسش رو به قسمت‌های دیگه بدن پرت کنی، این به صورت نرمال ادامه پیدا میکنه، و در بزرگسالی هم به صورت گهگاه ادامه پیدا میکنه. اینه ریشه‌اش. حالا اگه جواب.
و در حیوانات هم هست.
بله بله، در حیوانات هم هست، و توی رت‌ها اومدن خیلی آزمایش انجام دادن و بوده، ولی خب توی انسان‌ها خیلی روی نوزادا و کودکان و شیرخوارگی اصلا هست، و اینطوریه که خیلی پدر مادر میان پیش من نگرانن که ما مثلا بچه رو دیدیم اینطوری بوده و حالشون بد میشه، چون تو فرهنگ ما هم خب بالاخره چیز ناپسندیه و ما میگیم که خب نه، این جزی از سیر تکامله، تا زمانی که تو ملأ عام نباشه، مخفیانه باشه و بیش از حد نباشه، جز سیر تکاملیه واقعیت.
این گفتگوی روشن دیگه، من نمیگم پادکست، این گفتگوی روشن چون واقعا گفتگوه، داره به یک سمت خیلی خاصی میره. یعنی حالا وظیفه هم اینه که آگاهی بدیم، ولی مخاطب هم داره باش روش میکنه. یعنی این صحبت هایی که شما میکردید، من تو فکرم همون لحظه که به شما گوش میدادم، باز تو فکر این بودم که الان خیلی نگاه میکنن و میگن وای این چقدر چندشه این چیزی که میگی. یه بچه مثلا، یه نوزاد، یه جنین، در صورتی که این یک واقعیتیه که هست.
بله.
حالا ما اگه بهش آگاه باشیم
دقیقا.
خیلی شرط بهتر میشه تا اینکه اون باشه و ماه بگیم نیست نه بده.
دقیقا.
و حالا اون بحث خوب و بعدیش هم میرسیم بعدن.
بله.
البته باز ما نمیخوایم از نظر اخلاقی صحبت کنیم، اونو باید فیلسوفا صحبت کنن. آیا کسی هست در زندگیش که خودارضایی نکرده باشه؟
بله. یعنی همونقدر که ما میگیم خودارضایی اگر وجود داشته باشه و به اون شکلهای غیر نرمال نباشه اوکیه، خودارضایی نداشتن هم طبیعیه. یعنی این رو هم خیلی ها میان سرکوب شدن. من توی بخش اطفال که بودم یه نوجوانی داشتم، هیچ وقت یادم نمیره، اومده بود میگفتش که من چجوری باید خودارضایی کنم. گفتم خب چرا همچین چیزی رو میگی؟ میگه به خاطر اینکه همه به من میگن تو غیر طبیعی که خودارضایی نداشتی، در حالی که نه، اصلا این نیستش که همه باید داشته باشن. اما آماری که هست اینه که 94% مردان یک بار در طول عمر خودشون حداقل خودارضایی کردند و 60% خانوم ها یک بار خودارضایی کردند. ولی اینکه کسی نداشته باشه به شرط اینکه ناشی از سرکوب جنسی نباشه مشکلی نداره. ولی اگر اون میل رو به انجام این کار داشته باشه به خاطر احساس شرم اونو سرکوبش کنه، اونه که مشکل ساز میشه، در آینده باعث مشکلات جنسی میشه توش.
سرکوب یعنی چی؟
سرکوب یعنی اینکه نیاز جنسی داره، پارتنری نداره و این کار رو دوست داره که انجام بده، ولی به خاطر مسائل مذهبی، به خاطر عذاب وجدانی که از بچگی بهش گفتن تو آدم بدی هستی، یا به خاطر ترس از عوارضی که حالا خیلیاش اصلا درست نیست واقعا شنیده، این کار رو انجام نمیده و این سرکوبه بعدن تو روابط جنسیش با پارتنرش هم تأثیر میذاره. یعنی اون احساس شرمه انگار توش درونی شده و اونجا هم منتقل میشه.
اینقدر من نکته میاد تو ذهنم، بعد نمیخوام صحبت شما قطع کنم و میدونم اگه الان نگم بعدن
راحت باشی قطع کن.
پس وقتی شما گفتید عوارض، چون من خیلی شنیدم میگن کور میشی، چه چیزای دیگه شنیدی شما؟
ببین یه چیزای من شنیدم، خب من تو جاهای مختلف کار کردم، من یه مدت تو سیستان بلوچستان ترهمو میگذروندم، خیلی برام جذابه که چقدر متفاوت فرهنگا و دید به این مسائل. تو تهران کار کردم، تو سیستان بلوچستان، تو شمال، حالا هم که تو دبی، و خیلی دید متفاوت. اونجا یکی اومده بود به من میگفتش که موی کف دست باعث میشه موی کف دست در بیارم، یکی میگفت باعث عقب موندگی ذهنی میشه. من اصلا برادرم به خاطر این مورد عقب مونده ذهنی شد، در حالی که اصلا یکی از ویژگی های عقب مونده های ذهنی یا همون منتال ریتارد ها اینه که خب زیادی مستربیشن انجام میدن. بعضی ها میگن باعث کوری میشه، ضعف بینایی، اینا رو که فکر کنم خیلی شنیدی. بعد قد کوتاه، نرسیدن به بلوغ، نمیدونم کمردرد، پادرد، همه این چیزا هستش بالاخره. آره
جالب. خیلی جالبه این سه که شما میگید. یه بند خدای، البته این بحث مربوط به داستان زناشویی و مشکلات جنسیه در واقع، سکس تراپیه، ولی یه بند خدای هم میگفتش که من خیلی شوق جنسی دارم، میل جنسی دارم، ولی چون همسرم نمیخواد میرم دوش آب سرد میگیرم هر بار. و شما که گفتید سرکوب،
دقیقا منظورم همینه دیگه، یه نوع سرکوبه. حالا اون باید بیاد اون مشکل رو حل کنه دیگه، که ببین از کجاست. و حالا یه نمونه خیلی واضح سرکوب، آقایون مذهبی هستن که حالا اینو تو ایران خیلی میدیدیم، که خب ازدواج نکردن، وارد ارتباط با یه پارتنری شدن و مشکل ارکشن توی اون رابطه پیدا میکنن. بعد که یکم بررسی میکنی، خب ما اول اینا رو میفرستیم پیش اورولوژیست ببینه مشکل ارگانیکی داره یا نه، مشکل جسمانی داره یا نه. بعد خب دیدیم نداشت و به من ارجاعش دادن، و بعد دیدیم که انقدر این عذاب وجدان میگیره از این که اون آدم زنش نیست و حالا داره رابطه جنسی برقرار میکنه. و بعد که یکم توی روان درمانی تحلیلی باش پیش رفتیم، دیدیم یک بار موقع خودارضایی، یعنی هنوز اقدامی نکرده بوده، در واقع پدر مادرش دیده بودنش، یعنی مامانش دیده بود، به باباش گفته بود و به شدت اینو سرکوب کرده بودن که تو اصلا کثیفی، تو آدم بدی هستی، تو خیلی کار گناهی انجام دادی و خدا تو رو نمیبخشه. و این هر بار که وارد رابطه سکشوال با اون پارتنر میخواست بشه، این حس بهش دست میداد و به صورت مشکل در ارکشن یا همون نعوز آلت تناسلی در واقع بروز پیدا میکرد.
و من یه چیزی یادم رفت بگم، اینه که شما سکس تراپیست هم هستید. فارسیش میشه؟
درمان مسائل جنسی.
وقتی صحبت میکنید تخصصتون هم هست؟ بله. میخواستم بخاطرین بدونم.
بله.
آیا، خیلی بذارید روک ازتون بپرسم، آیا خودارضایی از لحاظ علمی، از لحاظ روانشناختی، حالا باز روانشناختی بذارید بعدم صحبت میکنم، از لحاظ علمی روی بدن آیا اثر بدی داره؟
اگر به اندازه باشه، که اندازش هم ما نمیتونیم تعیین کنیم، بسته به هر فردی با اون سطح تستوسترون و سطح میل جنسی که داره متفاوته، ولی اگر به اندازه مناسب اون فرد باشه و به صورت وسواسگونه نباشه، با احساس شرم همراه نباشه و همراه با کارهای پرخاشگرانه که درد ایجاد میکنن، یه سری کارهای عجیب غریب، و مناسب اون سن باشه، یعنی مثلا اگر بچه است تقلیدی بزرگسالان نباشه، نرمال حساب میشه و واقعا واقعیتش اینه که آرزوی خاصی برای بدن نداره، مگر این که میگم توی همون موقع اگه زیاد انجام بشه حالا دهیدریشن و ضعف یه خورده میده، اگر نه نه به اندازش هیچ مشکلی نداره. ولی خب این که میگم به اندازه تاکید میکنم، به خاطر اینکه تو تحقیقاتی که کردن این خیلی جدیده، اگر یعنی اینو 70% اینطوری بهتره بگم، 70% آقایونی که 7 ساعت در هفته خودارضایی انجام میدن مشکلات سکشوال پیدا میکنن، مشکلات جنسی.
7 ساعت؟
7 ساعت در هفته. اگر که یه آقایی این کار رو انجام بده، 70% احتمال داره که اختلالات جنسی پیدا کنه، که 30% این اختلالات جنسی اختلال در ارکشنه و بقیهش دیرنزالی و حالا بقیه یه همچین عددی رو فعلا فقط براش درآوردن. ولی این که بگن روزی انقدر باشه یا چی، و مهمترین عامل اینه که میگن در حدی باید باشه که تو روزمره شما مشکل ایجاد نکنه، یعنی دغدغه شما نباشه، افراطی نباشه در حد این که شما مثلا ذهن درگیر باشه که من الان باید برم خونه این کار رو انجام بدم. واقعا ما خیلی داریم آخه اینطوری، خیلی این مدل داریم که اصلا تو کارشون اختلال ایجاد کرده. اگه اختلال فانکشن نده، مثل همه اختلالات روان پزشکی، هیچ مشکلی ما نداریم. و جالبه که ببخشید من زیاد حرف زدم، به هم بگید
راحت بشید،
توی بچه ها، یعنی همون چایلدهود مستربیشن یا خودارضایی بچه ها رو اصلا جزء اختلالات نیاوردن، یعنی توی جدیدترین ورژن روان پزشکی اصلا جزء اختلال حساب نمیشه، جزئی از سیر تکاملیه. و فقط اونهایی که بیش از حد باشه و در ملأ عام باشه، اونم بعد 5 سالگی، چون در تا 5 سالگی اگه در ملأ عام باشه اب نداره، بعد 5 سالگی جزء اختلالاتیه که نیاز به بررسی داره، اونم نباز اختلال مشخص و واضح.
همین امروز صبح یه پست گذاشتیم با دکتر مهسا عزیز که من اونجا ازشون به سختی هم پرسیدم، گفتم که آیا سکس زمانی که خانم پریود هست؟
دیدم بله.
سوال بود و ایشون هم چقدر از نظر علمی قشنگ توضیح داد، واقعا یک
بله خیلی قشنگ،
یک و نیم دقیقه آموزشی بود. و من باز روی کنجکاوی، چون دوست دارم نظر مخاطب بدونم، اکثرا خوششون اومد بود تک و تو، یکی نوشته بود که خجالت بکشید، یکی نوشته بود که قپ قپ
شو آره نشکن.
و من داشتم میگفتم چرا دید ما اشتباهه، من که نیومدم توی جمع خانوادهتون بگم همه بیاید.
بله.
بابات
بله.
مادرت بیاد، خودت بیاد، بچه‌ت بیاد، میخوام اینو بهتون بگم.
بله.
این روی تلفن توه. تو میتونی نگاه کنی، میتونی نگاه نکنی.
دقیقاً.
و این صحبت هم که شما دارید، چون این موضوع خیلی حساسه خانم دکتر.
بله.
از من میپرسن دو سال و من یک بار بهشون نگفتم که خوبه یا بده.
بله.
به خاطر اینکه اگه بهشون بگم خوبه توی 30 ثانیه.
بله.
همین توضیحات کردن شما داری میدید کجاست؟ دو، اگر بهشون بگم خوب نیست، باز اون داستانه خودشو داره و سه، خب تخصص من نیستش که.
دقیقاً.
برای همینه که شما رو باز من تاکید میکنم.
یه توضیح بیا. من در این جملتون بدم، خیلی این جالبه. من هم موافقم با این که یه ذره الانا زیادی یه سری چیزها نرمال شده و این البته حالا یه چیز سیاسی کاملا. و ببینین، قدیم خیلی قفل بود، یه مدت اینطوری شد که دیگه زیادی همه چیز اوکی.
ببخشید چی الان؟
همه مسائل، مثلا مسائل انحرافات جنسی، مسائل مثلا فرض کنین تریسام، هوموسکشوال.
خب یعنی ببخشید زیاد شده یا صحبت زیاد شده؟
صحبتش طوری زیاد شده که اصلا من مراجعینی که دارم مثلا 19 سالشه، تو اصلا هویت جنسی هنوز شکل نگرفته که بگی هوموسکشوالی یا مثلا فرض کن تریسام. و این جوری شده که مثلا میان مطب بعضی وقتا به من میگن که خام دکتر راجع به پارتنر ما که داری صحبت میکنی الان یک ساعته میگی پسره، اون پسر نیست دا دختره. یعنی این که شما حتی حق قضاوت هم نداری، که نه اینکه قضاوت که خب ما نمی کنیم، حق این که اصلا تعجبم بکنی نداری یا سوالی در موردش بپرسی. خب این دیگه اووره دیگه، این به خاطر مدیا و حالا یه سری چیزهای سیاسی واقعا اوور شده. و ما هم الان اینجا نمیگیم که خودارضایی خوبه یا بده، ما داریم میگیم که یک سیر تکاملیه. یعنی این سیر تکاملی رو به قول شما جمله قشنگ گفتین، شما میتونین نبینین، سرکوبش کنین، هرچی سرکوب کنین بیشتر در خفا و با کار خطرناکتر انجام میشه. ولی وقتی که درست ببینین، روش درستش رو بگین که ببین این آره ولی در حد نرمال، وسواسگونه نه، با پرن همراه نباشه، زیادی با پرن نباید همراه باشه، خب این خیلی بهتر از اینه که بگیم کلا خودارضایی نباشه. و خب که نیست دیگه، جز ویژگی‌های زیستی و ژنتیکی آدماست.
بله. همین پرسیدم که آیا در حیوانات هم هست؟
بله بله.
یعنی وقتی در حیوانات هم هست دیگه ما نمیتونیم
در شما در نوزاد ببینین هست دیگه، مثلا خود انسان رو حساب کنین در جنین. خیلی این جالبه. آره.
و کسانی که مثلا یه پسر 14 ساله، دختر 15 16 ساله دارند، اینا واقعیات.
بله.
این هست.
بله.
شما میتونی روتو کنی اون و اون لحظه که فهمیدی زمین و زمان رو بریزی به هم.
دقیقاً.
یا اینکه میتونی از نظر علمی باش برخورد کنی.
دقیقاً.
آیا پیش شما میارن بچه‌ها رو؟
بله.
یه اشاره کردی.
بله بله. و دقیقاً همینه، یعنی اگر شما تنبیه کنی اتفاقاً اون رفتار رو توشون تشدید کردی. شما به بچه‌ها، مثلا بچه‌های بیش‌فعال، اگه بگی که این کار رو نکن، تنبیه کنی یا تشویق کنی فرقی نداره، اون مسیر مغزی تو ذهنش تقویت میشه، یعنی میدونه با این کار از شما داره توجه میکنه. بهترین راه اینه که شما اگر دیدین که بچه‌ای این کار رو داره انجام میده، اولا اگه در خفاست، ما همیشه اینو بهشون میگیم و خیلی اتفاقا بچه‌ها رو پیش من میارن و مامانه گریه میکنه که من بچه‌مو در اتاق رو باز کردم، دیدم که مثلا در حال خودارضایی بود و شروع کرده به جیغ و داد و دعوا فلان. یا بعضیا واقعا میان میگن که ما چیکار کنیم. ما داریم این کیسا رو هم خیلی تو تهران داشتیم که میگفتن خب حالا شما به من بگو ما چیکار کنیم. اگر داره تو خفا انجام میده و واقعا حالا یک بار دیدین، چند بار دیدین، اولا بهتر اینه که تا قبل بلوغ خیلی وارد جزئیات نشی، چون وارد جزئیات بشین بچه خوشش میاد. اما از زمان بلوغ اگه بچه هم نگه، شما در این مورد باید باهاش صحبت کنید. و بهتر اینه که خیلی زوم نکنیم روی این موضوع. همیشه راه کمرنگ کردن یه رفتار، کاهش توجه به اون رفتار. هر شما توجه تو کم کنی اون رفتار، دیدین تو بچه ها وقتی یه کار بدی میکنن خیلی میبینن توجه شما رو نگرفتن، کم کم ول میکنن. و بعد توجهشون رو به چیزهای دیگه جلب کنی. و اگه تو سن بلوغه در موردش صحبت کنی، در مورد بیماری های مقاربتی، در مورد سکس های پرخطر، در مورد اینا اطلاع بده، در مورد اینکه نذارن وسواس گونه بشه، در مورد اینکه پرن زیاد نگاه نکنن، چون واقعا اون اثبات شده که خب خیلی ضرر داره. این خیلی کمک میکنه که اون بچه یه زندگی جنسی نرمالی رو طی کنه. و 100% شک نکنین که اگر شما با حالت برافروخته شدین وقتی بچه رو تو این حال دیدین، خودتون ترسیدین یا تشر زدین، 100% اون رفتار توی بچه به شکل خیلی بدتری تا بزرگسالی ادامه پیدا میکنه و این عواقب پرن بینی های زیادی میشه که ما داریم میبینیم.
چقدر نکات خوبی گفتی. یه چیزی که از توی صحبتتون من تراوردم، دو تا چیز البته که باز در راهی صحبت میکنیم، اولیش اینه که بحث پرن و خودارضایی جداست.
بله.
یعنی اینطوری نیست که بگیم اگر خودارضایی طبیعیه نگاه کردن پرنم و نه. اون اصلاحی خودشو داره.
بله.
حالا میرسیم به اون. و دو اینکه اعتیاد به خودارضایی بده.
بله بله دقیقا. افراطیش، اختلال در امور روزمره و همراه با کارهای خشن و غیر عادی. بله.
چون خیلی ها مثلا به من پیام میدن لطف دارن، واقعا من خیلی برام ارزش داره که مثلا احساسات اصلیشون برام من مینویسن و من تا جایی که بشه میخونم رو اینستاگرام، چون اطلاعات دیگه کمک میشه که بهشون بهتر راهنمایی بدیم. خیلی ها میگن مثلا حاجی هم میگن
تو ایران مرسومه این مدل،
حاجی کمکم کن احساس گناه پدرمو درآورده. چرا احساس گناه دارن؟ از نظر روانشناسی.
آره از نظر مذهب که تأثیر داره خیلی زیاد. یه چیز دیگه ای که هست خیلی جالبه، مردها ببینین در جستجوی زن بودن باعث ترشح دوپامین در مرد میشه، تستوسترون مرد رو فعال میکنه، بالا میبره و مرد احساس خیلی قشنگی میگیره. وقتی که یه مردی به جای داشتن پارتنر خودارضایی میکنه، احساس اینو داره که مردونگیش کم شده، یعنی اون احساس ایموشنالی که همراه، چون خب فقط که مسائل جنسی و به اورگاسم رسیدن که فقط نیست، یه قسمت عمدهش اینه که شما با پارتنر خانوم اون به دست آوردنه و اون باندینگ عاطفی بعدشه که خیلی جذابه و شما داری اینو از اون آدم میگیری و اینه که احساس خیلی بدی میده. ولی باز هم خیلی زیاد اینا خب ریشه های مذهبی هم داره، چون من خودم تو آدم های مذهبی تا همش هم مذهب نها، فرهنگی سنتی، اینکه این کار زشته. خب بازم میگم زشت هست در ملأ عام، یعنی بهتره که اصلا در ملأ عام یعنی غیر عادی اگر انجام بشه، ولی
جرم اصلا
جرمه و اصلا بچه میگم 5 سال به بالا نرمال نیست و بعد بهش آموزش داد که این رفتاری که بعد تو خفا انجام بشه، ولی اینا باعث عذاب وجدانشون میشه
و چقدر رابطه ها رو خراب میکنه.
صد
باز میگم اینایی که بهتون میگم چون خودم آماده کرده بودم برای امروز، مثلا طرف خانمش رفته مسافرت، انقدر درگیر خودارضایی شده که وقتی خانمش برگشته عوض اینکه ذوق داشته باشن سردی. یا اصلا این صحبت هم با پسر بچه هاست، چون متاسفانه در این دور زمونه بچه ها انروتیت رو میبینن، تا دلتون هم بخواد ورژن ایرانیش هست.
بله.
و همین فرمایش شما که اصلا رابطه جنسی 5 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه تموم میشه.
بله.
وقتی که از کلایمکس میاد پایین، قشنگیش همونه که شما میگید.
بله.
اون لحظه ای که شما با پارتنرت هستی، سکوته، بغله، آروم بودنه، حس خوبه، و این رو کسی که اعتیاد داره به خودارضایی،
بله،
نه هیچ وقت نخواهد داشت.
بله بله. و معمولا هم این خودارضایی که همراه با پرنه، این حالتی که شما میگینه، یعنی این که خانومش برمیگرده خوشحال نیست، به خاطر اون خودارضایی که ناشی از پرنه، که حالا میرسیم اون خیلی مبحث مفصلیه، و این خودارضایی معمولی که حالا مثلا چون پارتنر نیست یا ندارن، پارتنری ندارن، حالا این کار رو انجام ندن، چون یه خوبیایی هم داره دیگه، یعنی یه ذره از این نظر خوبه که جلوی روابط جنسی پرخطر رو میگیره برای کسی که پارتنر نداره، میگم گهگاه و کمش، و از این نظر اوکی. ولی کسی که ازدواج کرده، پارتنرشو داره و حتی اگر مشکل داره، خب بیاد مشکلشو حل کنه که چرا داره مثلا تو رابطه جنسی لذت نمیبره، چرا مجبوره که خودارضایی کنه، که 99% اینا به خاطر اعتیاد به پرنه که یک معیارای عجیب غریبی رو میبینن و دیگه اون ارضاشون نمیکنه. و در تایید حالا اون حرف شما، اون باندینگه که میگین، اصلا ببینین فیزیولوژی بدنه، خیلی قشنگ آفریده شده، خیلی جالبه. حین رابطه جنسی، قبل رابطه جنسی تستوسترون به اوج میرسه، بعد از رابطه جنسی پرولاکتین و اکسیتوسین ترشح میشه. پرولاکتین و اکسیتوسین میان تستوسترون رو سرکوب میکنن و هورمون عشق و در واقع اینتیمیسی و اون روابط عاطفی هم. و این اصلا به این دلیل ایجاد شده که جنس مذکر وقتی که زنی رو حامله میکنه، حالا چه تو حیوانات چه تو انسانها، نره باز با یکی دیگه، این میل جنسی بیاد پایین و اون آدمه بتونه از زنش و بچهش محافظت کنه، دیگه تمایل به ارتباط جنسی نداشته باشه و حالا بره اون پیوند عاطفی. برای همین خیلی جالبه بعضیه که میان، حالا خیلی هم نمیخوام منحرف بشن، فقط همین تیکر بگم، میگن که ما به محض اینکه سکس داشتیم با پارتنرمون بعد از مثلا یک سال یا بعد از چند وقت سرد شد خانوما، اینو میگن، در حالی که این نیست. در مورد منظورم نیست که با هر کسی سکس داشته باشن، نه، در مورد یک رابطه درست که قبلش روابط عاطفی به یک جایی رسیده، این باعث افزایش اون پیوند عاطفیه میشه، چون اصلا هورمونه پرولاکتین ترشح شده، الان اصلا دیگه نیازی نداره بره با سکس با کس دیگه. و شما وقتی که خودارضایی زیاد میکنی مدام داره پرولاکتین ترشح میشه، پس تستوسترون به مرور کم میشه، یعنی تمایل جنسی به رابطه با پارتنرش با همسرش کم میشه. حالا اون پرولاکتینه چی میشه؟ اون اکسیتوسینه کجا میره؟ هیچی، میره دنبال پیوند عاطفی با یک سری آدمهای مجازی که اصلا نمیبینه. و این میشه که رابطه خراب میشه تو خود ارضایی زیاد و پرن زیاد.
پس چرا خیلیا میان روی یوتیوب ویدیو میذارن، سن و سالی هم ندارن، و میاد اینطوری نگاه میکنه، میگه خود ارضایی رو بذار کنار، خجالت بکش، تو موفق میتونی بشی، خود ارضایی باعث شده که تو نمیدونم عزت نفس در بین بره، خود ارضایی باعث شده که تو موفقیتت نه، پاشو برو بدو، پاشو برو هم کریپتو بخر، حالا هر چیزی که هستش. و این رو بچه‌ها نگاه میکنن و من زمانی که اینا رو میبینم میگم خب این پسر بچه هست خانم دکتر، شما تخصصتون از من خیلی بیشتر هم دیدید، من پیاما رو میگم. همین بعد از اینکه هفته پیش پخش شد این قسمتی که با دکتر مهسا عزیز داشتیم، طرف میگه که من 34 سالمه هنوز رابطه جنسی نداشتم، 39 سالمه تا حالا با خانومی نبودم. خب زیاد بود این داستانا. خب همینی که شما میگید الان توی جامعه و جامعه ایران هم منظورم نیست، همه جا همه، بله، یک بی‌بندوباری اومده و باز بی‌بندوباری من از اخلاقی نمیگم، بحث اخلاقی چون همیشه قابل بحثه،
بله،
از لحاظ هم که شما گفتی رفتاری که پرخطر باشه،
بله،
این که من با هر کسی که تونستم باید هم بستش،
دقیقا،
من تنوع میخوام. یکی به من گفتش، گفتم مگه تو ازدواج نکردی؟ گفت نه، خانومم غذای اصلیه، من دسر میخوام. حالا حرفی که اصلا آدم میخواد گریه کنه که تو چقدر
اینا فهم کنم با نمک و فان و
توی جامعه جا افتادی متاسفانه. و این همین که شما گفتید وان نایت استند، تری سام، فور سام، نمیدونم عوض کردن چورکال، هر چی که بهش میگن، خب اون کسی که 20 21 22 23 اصلا بگی 16 سالشه، نیاز جنسی داره،
بله،
دو تا انتخاب، سه تا انتخاب داره، یک سرکوب کنه بعدن هزینه‌شو میده، دو بره با یه کسی که پر خطره، حالا یا پول بده یا تو خیابون پیدا کنه، یا سه خود ارضایی کنه دیگه، من غیر از این چیزی هستش. و خب من
یا یه ازدواجی بکنه که بعدا عواقبشو ببینه،
چهار یه ازدواجی آفر.
این از همش بدتر.
آفرین، اومده بوده که نوشته بود که تو رو خدا نید ازدواج کنید برای اینکه نیاز جنسیتون رو
بله.
کنید،
بله، و خیلی این تو یه سری خانواده ها، خب خیلی مرد، من نمیگم هر کسی زود ازدواج میکنه بعدها، ازدواج به دلیل نیاز جنسی مخصوصا تو آقایون وحشتناک، یعنی بعدن یهو میگذره و میبینن اصلا این خانم تایپشون نبوده، چی شد اون موقع رفتیم تستوسترون بالا. و اصلا بین 16 تا 20 سالگی اوج تستوسترونه و اصلا واقعا اگر خود ارضایی انجام نشه خب خیلی عواقب میتونه داشته باشه. حالا میگم داریم کسی که خود ارضایی هم نکنه، اون بسته به سطح تستوسترون، سطح اون نوع شخصیت طرفه که چقدر میتونه کنترل کنه یا نکنه، من به اون قسمت کار ندارم، ولی دقیقا همینی که میگینه.
بسیار عالی. آره. بریم یکم سمت پورن، فیلم های مستهجن.
آره این خیلی بحث جالبی،
یکم توضیح میدید هر چیزی که به ذهنتون میاد.
آره باش، در مورد پورن اینو خب از ما خیلی میپرسن و خیلی زیاد الان رواج پیدا کرده. حالا قبلا تو خانوما کمتر بود، الان تو خانوم ها هم اندازه آقایون خیلی زیاد شده. و واقعیت اینه که حالا من یک کتاب جدایی داریم مثلا در مورد پورنوگرافی که خیلی قشنگ میاد تمام کیسای پورنو جمع‌آوری کردن، که جالبه اینا همه کسایی که تجربه پورن داشتن رفتن نظراتشون رو نوشتن بعد از یه مدتی که از پورن گذشته، از پورن بینیشون در واقع گذشته. و واقعیت اینه که خیلی عوارضش بیشتر از اون چیزیه که فکر میکردیم. قبلا میگفتن که پورن مشکلی نداره، یعنی خوبه به خاطر اینکه روابط جنسی رو بهتر میکنه. این بود ها، یعنی اون زمانی که ما پزشک عمومی بودیم، من یادمه که توی مثلا رزیدنتی از رزیدنتامون اینا رو میشنیدم که خوبه روابط جنسی رو بهتر میکنه به خاطر این شما روش‌های بهتری رو یاد میگیرین و اوکی. بعد دیگه یه ذره نگران کننده شد، ولی همه میگفتن حالا چیز مجازی که نمیاد جای واقعیت رو بگیره. اما از یه مدت الان به خاطر مسائل اقتصادی و سیاسی و اینها و مسئله که خیلی نمیدونم جوردن پیترسون رو چقدر گوش میدن، خیلی قبولش دارم و خیلی جالبه، به خاطر اینکه کلن سیاست بر اینه که مردها رو ضعیف‌تر کنه، تستوسترون پایین‌تر باشه، این به نفع جامعه است. کمتر همه تستوسترون بالا خیلی سودی نداره، به نفع جامعه نیست. و بهترین راه پایین آوردن تستوسترون هم پورن، گیم و این چیزهاییه که خب داریم زیاد هم میبینیم دقیقا. و الان دیگه خیلی خطرناک شده به خاطر اینکه با یک کلیک شما انواع و اقسام چیزها رو میبینی در آن واحد و خب خیلی خطرناک شده. حالا شما بگین.
آقای جوردن پیترسون اتفاقا پادکستش رو نگاه میکنم، دایناسور یه مقداری، ولی خیلی حرفاش درسته. من به صورت کلی میگم، حالا تخصص من نیستش. شما یک مرد 30 ساله رو 60 سال پیش در نظر بگیرید، 60 سال پیش، 30 سالشه، چند تا زن رو میتونسته ببینه؟
دقیقا
کمتر از 20 تا در طول عمرش.
دقیقا.
و حالا اون موقع باز مجلات پورن حالا مستحجن نبوده، ولی حالا در همون حدی که بوده نگاه میکرده تمام شد میرفته. الان یه پسر بچه که 8 سالشه فقط کافیه تلفن هم نداشته باشه، تلفن باباشو برداره و به اندازه 1 میلیون نفری که 60 سال پیش 30 سالشون بوده مدل های مختلف، حالا چون درباره پسر داریم میگیم، خانم های مختلف رو ببینه.
دقیقا.
و یکی از چالش هایی که ما این روزا داریم اینه که بگیم بابا به خدا این روشن فکری نیست، فکر نکنید که اگر مثلا الان فلان هنرپیشه رو میشناسید، بذارید بگم، یکی از همین خواننده های ما چند سال پیش، خواننده های ما نیستن که خیلی هم معروفه، که خیلی هم بچه ها نگاش میکنن، توی یکی از ویدیو کلیپ هاش یه دونه پورنستار رو برده بود.
بله.
آره. خب
میدونم.
و همه میگن که چرا مردم با این آدم مشکل دارن. هلو ببینید چه خبره، تو واقعا نیاز داری یه پورنستار، معروف ترین پورنستار اون لحظه رو بیاری توی ویدیویی که خانواده میبینه، بچه میبینه، و به جایی میرسیم که بچه ها دسترسی دارند، نگاه میکنن و معتاد میشن و رابطه هاشون خراب میشه. یه مقداری درباره این که چطوری پورن روی مغز ما اثر میذاره از لحاظ روانشناختی صحبت اگه بکنید ممنون میشه.
قبل از این که اینو بگم اگه اجازه بدین، خیلی حرفاتون جالب بود، یه چیزی بگم در مورد اون مجله های پورنی که میگفتین. اتفاقا خیلی قدیم که مجله بود و اینا خیلی بهتر بود، چون اون طرف باید میرفت مجله رو میگرفت، ویدیو رو میگرفت، یک پاداش منفی بود، خجالت میکشید، سرکوب میشد، مجبور بود این رفتار رو کم تکرار کنه. الان همش پاداش مثبته، یعنی طرف نشسته تو خونهش، خب میزنه پورنو میبینه، نه کسی بهش میگه چرا، نه جایی اصلا عنوان میشه، مدام پاداش مثبته و هی این رفتار تقویت میشه. و یه چیز دیگه هم که شما قبلا گفتین در مورد اون کسی که تو یوتیوب میگفت خودارضایی نکنین، بریم ورزش کنین، درست اشتباه است، اما راستش رو بخواییم به نظر من تو این شرایطی که خیلی به نظرم الان روشنفکری بیش از حد دیگه جا افتاده و همه میگن هیچی مهم نیست، شاید اکستریم اینور یه ذره متعادل‌تر کنه جامعه را. یعنی باز اینور بهتره حداقل، این
اگه شدنی باشه،
اگه آره یه ذره از اون حد بیاره بیرون. و در مورد مسیرهای مغزی ببینید، پرن عین کوکائین میمونه، دقیقا کوکائین ها. و چون ما کوکائین جزء موادی هستش که خیلی سریع میگیم میبره بالا، خیلی در این درز نیم ساعت به پیک اثر میرسه و خیلی سریع میاد پایین، و به همین دلیله که اعتیادآوریش خیلی زیاده. یه چیزی که آروم ببره بالا آروم بیاره پایین، اعتیادآوری کمتری داره، یه سطح بالایی از دوپامین ایجاد میکنه. پرن اندازه گرفتن همون سطح از دوپامین رو توی مغز ترشح میکنه، و وقتی که شما اون سطح از دوپامین تو مغزتون ترشح میشه، بعد از یه مدت خیلی کوتاهی نورون ها عادت میکنن به اون سطح از دوپامین. حالا دوپامین بیشتر میخوان تا اون لذت رو بچشن. یعنی اولا که لذتی رو چشیدن که اصلا خیلی غیر قابل وصف بوده، و حالا دیگه عادت شده، حالا یه چیز بیشتر، حالا یه چیز بدتر، و هی محرکای جدید وارد میکنن تا به اون دوپامین اولیه برسن. این معنی اعتیاده. و من مریضی داشتم الان یادم اومد که امریکا بود، حالا اومده بود تهران موقت بستری شده بود یه مدت کوتاه به خاطر اعتیاد به کوکائین، اما عملا اعتیاد به پرن بود. و به من میگفت خانم دکتر نمیدونی که پرن چقدر اعتیادش سخت‌تر از نیکوتین و هروئین، ببخشید، کوکائینه. یعنی میگفت من اون دوتا رو خیلی راحت گذاشتم کنار، ولی من نمیتونم پرنو بذارم که انقدر میخوام بهتون بگم سطح دوپامین بالایی رو به آدم میده. و خب بعد مدتی شما هی نیاز به چیزای جدیدتر داری، و راستیتش رو بخواین خیلی از انحرافات جنسی از اینجا میاد. ما خیلی داریم آدمهایی که گیان میان میگن ما گی، تریسام حالا جزی از اینم میگن ها، تریسام جزی از جز طبیعیه، و باز میگن به دلایل سیاسی یه مدت اصلا این هوموسکشوالیتی از اختلالات و اینها که خارج شده بود، اصلا حالا هوموسکشوالیتی رو نمیگم، اختلالات تراجنسیتی، و الان دوباره داره جز اختلالات قرار میگیره. نه همش، حالا اینا باز بحث جداییه. میخوام بگم که میومد میگفت من گیم، بعدم میدیدیم که به خاطر اینکه دیگه انقدر مغزش عادت کرده به دیدن پرن با جنس مخالف، حالا انواع مختلف، حالا دیگه چیز بالاتری میخواد. و بعد که اعتیاد به پرنش خوب میشد، میدونیم اصلا این هوموسکشوال نیست. و باز رد نمیکنم یه سریا هوموسکشوالیتی جزئی پایدار هویتشونه ها، اونا رو کاری ندارم، ولی واقعیت من میتونم بگم حتی اکثر افراد به خاطر اعتیاد به سکس و اعتیاد به پرن که تمایلات مثلا فرض کن BDSM و گی و اینجور چیزها رو پیدا میکنن،
چون رسیدن به سقفش دیگه.
دیگه یه چیز جدید اون دیگه براش فایده نداره. مغز میگه دوپامین بیشتر میخوام، که میگه تحریک بالاتر میخوام که اون دوپامین قبلی رو در واقع براتون اجرا کنم. یه چیزی هم از رتا امتحان کرده بودن روشون، یه رت نر و ماده رو انداخته بودن توی قفس، و اولش اون رت نر مدام با اون رت ماده آمیزش جنسی داشت. بعد از یه مدت که گذشت، رت ماده میرفت سمتش و اون نمیخواست و اصلا هیچ تمایل جنسی نشون نمیداد. بعد این رت ماده رو خارج کردن، یه رت ماده دیگه گذاشتن، دوباره اون تمایل برگشت. بعد اومدن دوتا ماده گذاشتن، اون تمایل خیلی برگشت. یعنی مغز به این شکل عادت میکنه به یک روند.
عالی. و یه بنده خدایی میگفتش که من اگر یه روزی ازم فیلم بد در اومد، اونقدی که سرچ پرنم هست ناراحت نمیشم، اینقدر هی از این لذت بری تموم شده. به قول شما ایست جدید میخواید. شما یه حرف خیلی قشنگ زدید درباره instant gratification، یعنی لذت آنی، همون که شما میگید، یعنی هیچ کاری نکردم یه لذتی میگیرم، و ما در مقابلش delayed gratification، چیزی که باید یه زحمتی بکشی صبر کنی.
بله.
مثلا خود شما چند سال درس خوندی؟
7 سال عمومی، 2 سال تر، 4 سال تخصص، 2 سال تر، حالا دوره سکسولوژی رو کنارش جدا گذروندم.
15 سال شما سختی کشیدید. 15 سال شما درس خوندید، مهمونی نرفتید، مسافرت نرفتید، صبح شدید با حس خوب، حس
قیافای عجیب غریب. آره.
دانشگاه رفتید با استادی که دوست نداشتید درس خوندید، با اون هم کلاسی که نمیخواستید
کشیک دادین
دیگه، چیزایی که خودتون بیشتر میدونید که الان یک روانپزشک کامل باشید.
بله.
این میشه delayed gratification. و به همین خاطر کسانی که باز من الانم درس پرس میدم هر جا اشتباه، چون بحث روانشناسیه و ما توی آموزش استفاده میکنیم و بچه هم میگم همین هم همیشه اینم مثال میزنم، میگم یه جراح شما در نظر بگید چقدر زحمت میکشه، صبر میکنه بهترین دوران زندگیشو دهه 20 که میتونه بزنه به رخت خوش باشه، شمال بره، این ور بره، بالی بره، درس میخونه چون میخواد تو 40 سالگی
دقیقا
من یه آدم جراح هم زندگی بقیه رو نجات میدم، کلی هم پول در میارم، لایف استایلم خوبه، خانواده هم بهم افتخار میکنن. وقتی که ما میایم، باز الان صحبتم بیشتر با پسر بچه هاست، این لذت رو از خودتون نگیرید که دنبال کسی نتونید برید.
دقیقا.
الان بیشتر پسر بچه ها، باز میگم من با بچه های خارجی در ارتباطم، با هم صحبت میکنن چون خیلی راحتن با هم، میگن که اصلا ما تا حالا با دختر صحبت نکردیم، هم کلاسی هستیم، با هم دوستیم، کم میریم، ولی از این لحاظ که مثلا بگم مثلا میشه پنج شنبه بریم سینما و این حرفی که آقای جردن پیترسون زیاد میگه،
دقیقاً
انقدر این کار رو با پورن و شبکه‌های اجتماعی و این طرز فکر غلط رواج دادن تو جامعه که پسر بچه‌ها اصلا دیگه، دختر بچه‌ها هم همینا، حالا من پسرا میگم، اصلا نمیخوان از اون خجالت در بیان برن یه دختر بگم من ازت خوشم اومده این شمارت، همون دوران ماها دیگه چجوری بوده،
دقیقاً.
تو بولینگ عبدون یادم نمیره دختر بهم شماره داد، هنوز یادمه، هنوز افتخارم بود مثلا. خب به خاطر اینکه انتخاب دیگه اینه که برید تلفن تو باز کنی تو اتاق پر نگاه کنی،
دقیقاً
رابطه رو خراب میکنه.
اصلا یه میانبری زدن دیگه انگار به این کار و این خیلی بده، اصلا ذات مرد شکار کردن. یعنی اصلا جالبه ها بدونید اون دوپامینی که ترشح میشه از تلاش برای سکس توی مردها بیشتر ترشح میشه تا خود سکس. یعنی این که اصلا ذات مرد اینه باید بگرده، باید ترای کنه، باید آدما رو باید به دست بیاره اون آدما رو، و برای همینه که یه میانبری زدن نه مردا خوشحالن نه زنا، میدونی، یعنی همه حالشون بده.
ببخشید این شما گفتید مردها، میتونیم بگیم حیوانات به صورت کلی؟ بله. من نگاه میکنم،
بله.
من
راز بله.
بقا زیاد نگاه میکنم،
بله کاملا همینه. اصلا اون شکاره، خب برای مردها برای این میگیم که حالا من نسبت به خانوم ها میگم، تستوسترون ذاتش اصلا شکار کردنه، برای همین دیگه میومدن جوانای مثلا زمانه قدیم پادشاه ها میومدن از اونایی که تستوسترون بالا داشتن استفاده میکردن، میفرستادنشون کشور گشایی کنن، استفاده میکردن از این تستوسترون. حالا الان اینجوری شده که این تستوسترون رو ضعیف میکنن که شاید باز به همین دلایل، نمیدونم، و واقعیت اینه که این تستوسترون خیلی استفاده داره. یعنی مرد اصلا یه چیز جالبی حالا یادم اومد، ببینید مشکلی که حالا خیلی، چون من کاپل تراپی هم خیلی خوب کردن، زوج درمانی، اینطوریه که خیلی مردها استروژنایز شدن، واقعا نمیگم همه ها ولی خیلی زیاد شدن،
پرنسس شدن
و زنها از اون طرف خیلی مردونه شدن و هر دو ناراحت. ببینید اصلا پورن دیدن شخصیت مرد رو عوض میکنه، به خاطر اینکه یکی از ویژگی‌های تستوسترون پرووایدر بودنه، یعنی حمایتگریه، ایجاد امنیته، ایجاد یه رفاهی، هم خودش لذت میبره هم اون زن، و فرقی نمیکنه اون زن چه لول تحصیلی یا شغلی یا مالی داشته باشه، ها زن لذت میبره از حمایتگری مرد، حالا منظور من مالی فقط نیست، همه جوره. و وقتی که تستوسترون پایین میاد اون مردها نمیتونن این شخصیت رو داشته باشن. خب زنی که یه ذره هم باهوش باشه خب اونا رو قبول نمیکنه و اون مرد طرد میشه از جامعه. یعنی یک احساس نخواسته شدنی هم خودش داره، خودش هم کسی رو نمیخواد به خاطر اون چیزایی که تو پورن دیده، یعنی و اصلا دلیلی نمیبینه تلاش کنه، یعنی اصلا تلاش براش بی‌معنیه، در حالی که مغایر با سیستم هورمونی و سیستم ذاتی مرده و این خیلی بده. و حالا برای زنها باز جور دیگه‌ای،
خرس قطبی مذکر آلت جنسیش استخون داره توش،
نمیدونه،
و هر باری که امیدوارم که اشتباه نکرده باشه، تو ذهنم هست، و هر باری که رابطه جنسی داره اون استخون شکسته میشه از در. یعنی یک رنج خیلی زیادی رو میکشه که برسه به طرف، طرف قبولش بکنه، که بیشتر اوقات هم قبول نمیکنه چون انتخابای بیشتری دارن دیگه ماده ها. یا مثلا خیلی پرنده ها هستن، یه پرنده هست حتما همه دیدن، توی جنگل دو سه هفته زمین رو تمیز میکنه، میاد چوب میچینه، یک طرحی قشنگ، و منتظره که یک حیوان کنه، یک هم نوع خودش مؤنث بیاد این رو ببینه، ببینه تمیزه، ببینه قشنگه، تا مگه میگه آله. خب این قشنگ خودش
خیلی خیلی جذابه، برای میگم برای هر دو جنس سالشون خوبه اینطوری. یعنی ببینین از اون و حالا ما هی داریم آقایونو میگیم، برای خانوم ها هم یه جوره دیگه باز بده. خانوم ها که خیلی اون فیزیکال سکس به دردشون نمیخوره تو پورن، خیلی اعتیاد به اون پیدا نمیکنن، اعتیاد به اون داستانی که میرسه به سکس پیدا میکنن، اعتیاد به اون در واقع
امنیته،
عشق امنیته پیدا میکنن. و حالا تاثیر بعدی که پورن روشون داره چیه؟ خودشونو با اون خانوما مقایسه میکنن، که اصلا خب درست نیست. اصلا اون یه معیارهای عجیب غریبه که اولا ادیت شده است، اون چیزی که میبینیم نیست واقعیت. واقعیت هم باشه اصلا شغل اونا اینه. و اصلا میخوام بهتون بگم که قرار نیست همه اون جز اون 1% بی‌نقص باشن. شروع میکنن به عملای جراحی، مدام آرایشای غلیظ کردن، مدام میافتن تو رقابت که خودشون از اونا کمتر نمیشن و اعتماد به نفسای خیلی پایینی پیدا میکنن. و نمونش این میشه که مثلا فرض کنین الان خب پیش پزشکای زیبایی خیلی بیشتر از ما میان. آره میتونین
چون
این مهمه. آره در که اینجا خیلی مهم نیست.
من یه ذهنم رفت پیش آقای شیخ حسن صبا و نمیخواستم صحبتتون قطع کنم و نمیخواستم اشتباه بگم، به همین خاطر الان یه تقلب کردم از هوش مصنوعی پرسیدم و گفتش که آره شیخ حسن صبا سال 1040 40 میلادی میشه 1000 سال پیش، ایشون از مواد مخدر و خانوم ها استفاده میکرده که یک سری جنگجوش رو به یه حسی برسونه که اینا برن و اون قتل ها ترورایی که میخواسته رو انجام بدن، که حشاشین بهشون میگن. آها. فکر کنم قلعه علموت باشه و دقیقا همینه،
دقیقا از اون حس
که شما میگید
تستوسترون رو در واقع
دقیقا همونه دیگه. یعنی طرفو برده تو یه جایی که این هورمونایی که ترشح میشه در خدمت طرف باشه.
چقدر جالب.
اینم گفتم بگم. خب حالا خیلی ها هستن دیگه، روشن فکرن دیگه. معذرت میخوام، اینو من نمیخوام تیکه میندازیم بعدم میاد.
آره.
قطعم نکن که باشه، اشتباهاتم باشه. خیلی ها هستن، حرفم زشت بود، خیلی ها هستن که با خانومشون یا با شوهرشون با هم پر نگاه میکنن و اعتیاد دارن بهش و این نهایتا به جاهای دیگه میبرشون. یه توضیح میدید؟
بله بله، این کیساشو من خودم داشتم و جالبه ها، بدون این که تو قشر تحصیل کرده هم داشتم، یعنی بیشتره تو قشر با سطح فرهنگ و سطح تحصیلات بالا متاسفانه بیشتره. و نمیدونم حالا به خاطر این میاد که فکر میکنن خیلی این کارا اوکیه و حالا نمیدونم واقعا از کجا میاد. بیشتر این تمایل از معمولا، حالا نمیگم همه، آقایونه. خانوم ها چیزی که من دیدم و حالا در موردش خوندم، خانوم ها به خاطر اینکه سعی دارن میکنن که اون آقا رو نگه دارن، یعنی احساس میکنن که باید هر کاری بکنن، معمولا کسایی که اعتماد به نفسای پایین تری دارن این کار میکنن، که اون آقا رو نگه دارن که حالا هرچی میگه بگن باشه که جای دیگه نره، و به هر چیزی تن میدن. چون میگم برای زن این انحصاره، این که منحصر به فرد باشه توی اون دید اون آقا خیلی مهمه، و اگر زنی داره راضی میشه که این کارو نکنه ذاتش نیست، مگر اینکه حالا یه اختلالات خاصی داشته باشه، مثلا اختلال دو قطبی داشته باشه، تو فاز خلق بالا باشه، بله. اگر نه نرمال زن اینو نمیخواد و متاسفانه این کارو میکنه. بعد یه خشم عجیبی نسبت به اون آقا میگیره. من حالا یه مثالش رو بهتون بگم، فکر کنم جالب باشه. یه خانم دندون پزشکی بودن چندین سال پیش اومدن پیش من. ایشون اومدن توی اتاق من و خانم 40 ساله خیلی زیبا دندون پزشک، معماری هر دو رو خونده بودن، خیلی خانم با شخصیت، اومدن گفتن که من عاشق یه آقایی شدم که 22 سالشه و ایشون الان یه سال با هم دوست بودیم، یه هفته یه رفته و من خیلی ناراحتم. تا اینجاش من گفتم حالا اشکالی نداره، سعی کنیم دیدمون قضاوتگرانه نباشه و خیلی هم عالی. خب این تموم شد، ایشون رفتن بیرون و یهو یه آقای اومدن داخل، یه آقای مثلا 47-48 ساله. اومدن گفتن خانم دکتر من همکار شما هستم و من متخصص فلان رشته هستم و من همسر ایشونم. باز من اینجا گفتم خب احتمالا آقا خبر نداره، اشکالی نداره و ما نمیگیم، محرمانه است دیگه، خب چیزی که بین ما و مریض گذشته. بعد گفتن که خانم دکتر خبر داریم بهتون گفته؟ گفتم چی؟ گفت این عاشق یه پسره بود، پسرم خوب بود باهاش، همه چی اوکی بود، ولی یه هایی گذاشت رفت. حالا من با پسرم زنگ زدم و صحبت کردم و نمیدونم چشه و خانم افکار خودکشی داشت. من که اصلا اونجا یه روبی نشستم تو تازه تحلیل کنم ببینم اصلا جریان چی شد. من نشسته بودم داشتم پرونده اینا رو می نوشتم، بودم حالا اینا به من ربطی نداره، من داروشو بدم فعلا تا حالا ارجاعش بدیم به روانشناسمون. دیدم یه دختر پنجم دبستان بود دقیقاً یادمه، اومد تو گفت خانم دکتر تصویری صحبت میکنی؟ گفتم که، گفت دوست پسر مامانم. گفتم که خب اصلا جریان چیه، ما با کسی تلفنی صحبت نمیکنیم. نه بفرمایید، اصلا یه وضعیت اینطوری شد. بعدن که من اینو با استادم صحبت کردم، اون موقع ایشون مریض ثابت استادم، گفت اصلا قضیه از اینجا شروع شده بوده که این آقا همسرشون این پارتنر رو آورده بوده به عنوان سیکس ورکر، به عنوان پارتنر جنسی، تریسام میخواسته و خانوم رو مجبور کرده بوده به این کار و بعد از مدت این خانوم عاشق اون آقا شده بود و آقاه شوهره تهدید کرده بود که اگه شما بری با این من آبرو تو میبرم. اصلا قضیه این بود، یعنی باید سه نفری باشه. میخوام اینو، حالا این همه رو گفتم که بگم زن این نیست اصلا تو ذاتش، رفته اونجا این رابطه رو داشته، عاشق اون یکی شده و یه خشم شدیدی نسبت به همسرش و دیگه واقعا علاقه ای نداشت و بله هست دیگه. حالا نمیدونم جوابتون رو دادم یا نه.
جوابم خیلی زیاد با جزئیات با شوک، من اینجا هی تکون میخورم که دیگه چی. ولی حالا در یه قسمت دیگه که درباره مشکلات زناشویی صحبت میکنیم، این رو من باز سوال دارم میپرسم ازتون. پس برای اینکه برگردیم توی بحث خودمون، پورن پس آدم ها رو با اونجا میرسونه دیگه.
بله.
تا اگر که بین زوج باشه.
دقیقا. و اصلا این که پورن رو شما حین رابطه جنسی بذارید یا این که شما اصلا ازدواج کردی و مدام بخوای پورن ببینید، کاملا ضرر داره و کاملا میشه گفت دیگه اختلاله و اعتیاد به پورنه. یعنی و یه چیزی هم بهتون میگم، خیلی هم عوارض جالبی داره ترک پورن ها. یعنی مثلا شما کوکائین رو ترک میکنی، خب بعد یه مدتی همه چیت خوب میشه، تشویق میشی که ترک ادامه پیدا کنه علارغم این که علائم ترکش سنگینه. پورن این نیست. پورن وقتی که شما میذاریش کنار، یه سری چیزهایی میگیری که نمیدونی که به خاطر خود اون پورن بوده و به خاطر اینکه اونا از بین بره دوباره برمیگردی. ما یه چیزی داریم به نام فاز وفات موقت به فارسی ترجمه شده، چون قرار فارسی بگم، اینطوری که بعد پورن دیگه اون ارکشن یا نوز آلت تناسلی تا یه مدت انجام نمیشه و اون آقا انقدر استراب پیدا میکنه، انقدر احساس میکنه دیگه مرد نیست و حالش بد میشه که سری میره سراغ پورن، در حالی که اون فاز موقته. ما باید بگیم اون برطرف میشه، ولی اون اختلال جنسی که ناشی از پورنه واقعا میتونه دائمی ادامه پیدا کنه که حالا اگه خواستین عوارض جسمانی پورن رو هم بدن میگم.
میدید خانم دکتر، من 31 سال 32 سال خارج از ایرانم و خیلی هم فکر میکنم مستقلم تو فکر کردن. فکر میکنم، آدم بعدم میگه که چی فکر میکرد. اصلا مذهبی نیستم، اصلا اعتقادی نیستم، واقعا هم سنتی نیستم، ولی یه سری چیزا وقتی توی صحبت ها میشنوم میگم چقدر خوبه که بعضی اوقات اینترنت سانسوره. مثلا اگر پورن بده، خب چرا باید یه بچه 11-12 سالش دسترسی داشته باشه؟ و این اتفاقیه که توی اروپا و آمریکا هست.
بله.
و حالا ممکنه که اون شبکه رو محدود کرده باشن تو خانواده، بیان یه قفل کودک میگن گذاشته باشن، ولی خب روی تلفنش، روی تلفن دوستش، توی مدرسه حتی اگه قفل نباشه، یعنی یه جاهایی واقعا روشن فکری نیست.
دقیقاً.
من یه دوست دارم از کانادا با بچه‌هاش اومده دبی، ازش پرسیدم چرا اومدی، میگه اونجا پنج شنبه ها بچه‌ها مدرسه نمی‌فرستادن به خاطر اینکه پنج شنبه ها آموزش جنسی بود و اصرار میکردن به این بچه‌ها بگن که تو اگر هویت شک داری
دقیقا.
اشکال نداره، بچه 8 9 ساله به همه چی شک داره و این بحث پورن واقعا من جدی بگیره. حالا اگه کسی بخواد از پورن آهسته دوری کنه، ترک کنه، راه حلش چیه؟ که گفتید خیلی سخته.
خیلی سخته. آره، اول باید بشناسه عوارض ترک. عوارض ترک، خب بی‌حوصله میشه، خستگی داره، افسرده میشه، یه حالت بورینگی پیدا میکنه، موقتاً اختلال جنسی ایجاد میشه که این خیلی خطرناک برمیگردونه و فعالیت جایگزینی نداره، نمیدونه بعد چی کار کنه. دارو داره، اولا خیلی راحت با دارو میشه این عوارض ترک رو اول کم کنه. هم عین ترک،
یعنی بعد پیش شما بیاد.
بله، هم عین ترک مثلا فرض کنین الکل، عین ترک کوکائین، دارو داره. اول مرحله اولش واسه ترک اون علائم ترک ما دارو میدیم، بعد باز یه دارویی داره که جلوی اینو بگیره که اصلا، یعنی اون ارجی که داره، اون چیزی که داره که دوباره برگرده رو کم کنه. این قسمت دارویش. مورد بعدی اینه که باید اون چیزی که باعث میشه اون آدم بره سراغ پورن درمان بشه، میدونی حالا مشکل چیه؟ مشکل تو رابطهش داره، مشکل افسردگی اصلا داره، وسواس داره، چون وسواس خیلی میبره به این سمت، ADHD داره، ADHD ها خیلی اعتیاد به پورن پیدا میکنن، یا اصلا استراب داره، این یه روشیه برای کاهش استرابش، یا تو بچه ها محرومیت های عاطفی، مثلا اینکه کسی که مامان باباش از هم جدا شدن، یا یه بچه دیگه به دنیا اومده، توجه ها رفته رو اون بچه، یا کسی که از طرف همسن و سالش تو مدرسه طرد شده، یا کسی که مثلا فرض کنین که به هر نحوی بیتوجهی، حالا نه بیتوجهی واضحا، شما خیلی راحت بچه اون چیزایی که منظور ما بیتوجهی نیست و بیتوجهی میگیره اینا رو پیدا کرده، باید اونها درمان بشه و اونها که درست بشه آروم آروم رفتن به سمت پورن هم کم میشه و آگاه سازی. و اینکه ببین، این خیلی روی آقایون جواب میده، من اینو خیلی به مراجعین آقا میگم، چون آقایون براشون ارکشن، سکس خوب، یک ویژگیه که خیلی براشون مهمه و خیلی احساس قدرت میکنن باهاش.
ببخشید اینو میگم، بی‌ادبی هم هست، چون مخاطب کسانی که مثلا دستشوی مردونه میرن و وقتی ارار میکنن، اون کسی که خیلی صداش میاد مثلا دیگه من خیلی قبل
جدا نمیدونستم
جدی میگم
اینو دیگه اینو برای کسی نگفت
به خدا.
خیلی جالبه و این قضیه خیلی ببین جالبه، مثلا مریض میاد بیمارستان بستری، حالا شما اینو گفتین یادمه، بستری، هزار تا مشکل داره، سایکوز بوده، 60 سال سنشه آقاه، ما با بدبختی اومدیم سایکوزشو با 10 تا دارو کنترل کردیم، حالا همش یعنی یه چیز اصلا وحشتناک، شوک دادیم. تنها سوالی که داره میگه عوارض جنسی دارین، یعنی میخوام بهتون بگم که بابا تو داشتی از مرگ نجات پیدا میکردی، حالا بلش کن. میخوام بگم این موضوع خیلی براشون مهمه، طبیعت مرده و اصلا یه علتی که میرن به سمت پورن همین طبیعت دیگه. و ما میایم توضیح میدیم که ببین پورن در دراز مدت و نوع اعتیادیش اختلال در ارکشن ایجاد میکنه به خاطر تستوسترون پایین دائمی، دیر انزالی میده و اصلا عمل کرده اسپرم ها و عمل کرده آلت تناسلی رو کاملا مختل میکنه و فقط موقت. دقیقا مثل اینه که یکی بیاد بگه من کوکائین زدم مودم بیاد بالا. خب آره، مودت الان اومد بالا، ولی شما 3 ماه اگر کوکائین دائم استفاده کنی کلن افسردگی میگیری، کلن خلقت به هم میریزه، اون لحظه اومدی بالا. و اینم هم همینه و همه چیز رو به هم ریزه. یعنی اون موتیویشن، اون انگیزه رو توش ایجاد کنیم که آقا اصلا تصمیم بگیره بذاره کنار، چون مهمترین چیز تو ترک هر چیزی انگیزه است و اون آدم بخواد. ما هزار تا دارو بدیم، هزار تا کار بکنیم، نخواد نمیشه. ما کسایی که میان پیش من، وقتی خانم آقا هر رو میاره یا هر کی، حالا اگر خانم مشکل داشته باشه میاره میگه اینو میخوام ترک کنم، میگم برو هر وقت خودش خواست بیاد. میپرسم میگم الان اومدی ترک کنم؟ میگه حالا مثلا در آینده. میگم برو هر وقت که احساس کردی که واقعا اونقدر انگیزه داری، که معمولا هم زمانه انگیزه دارن که میخوان یه ازدواجی بکنن، یکی رو به دست بیارن، میگم اون موقع برگرد، اون موقع تو میتونی، چون اصل کار ترک با خودته، با من نیست. حالا من با دارو کمکت میکنم.
و میشه این رو اضافه کرد که حالا شما گفتید که دلیلش رو بدونیم تو چه اتفاقی میفته که میخوایم خود میخوایم پر نگاه کنیم.
خب.
و اینکه تو موقعیت خودمون قرار ندیم، مثلا اگه فکر میکنی که تنها باشی خونه،
بله،
مثلا میگن
بله،
اتفاق میفته، خب تنها نباشی
100%. تو اون محیطا نباید باشی، سعی کنی میگم روابط عاطفی تو درست کنی، به سمت آدمهای واقعی بری. یه نوع وسواس دیگه پرن دیدن. ما برای درمان وسواس میگیم باقا باید عادت کنی که اگه اینو میخوای از اینجا بذاری اینجا، حتما باید طبق اون بس واسه ذهنیت باشه. نکن، تحمل کن تنشی که پشت اونه رو، تحمل کن. بیس تمام روشای درمانی اینه، یا درمان فوبیاها میگیم برو بترس، تحمل کن. تحمله باعث درمانت میشه. دفعه بعدی که اگه اصلا الان اینقدر استرس میکشی، دفعه بعدی سطح استرست میاد. اینم همینه، الان ارج داری این کارو بکنی، حواستو پرت کن، برو یه کار دیگه ای بکن. اون تنشه میاد پایینتر. و از اون طرفم این چیزهای مثبتی که میدن بقیه مردا به هم دیگه، که آره تو ندیدی مثلا این فلان چیز خیلی فلانه، و برای هم من خیلی دیدم که توی آقایون توی سری گروه هایی دارن یه چیزهایی برای هم میفرستن، چیزهای ازدواج کردن، زن دارن، برای هم دیگه میفرستن. مثلا از این گروه ها بیا بیرون، و اگرم تو مثلا ریاکشنی نشون ندی، اینو یکم مریضان بگم، میگم اگه ریاکشن نشون ندم میگن برو بابا تو دیگه چی، تو فلانی. و بدون که اون معیار اشتباه است، معیار دقیقا معیار مرد بودن اون نیست واقعا. اینو بعد پس
خب ببینید، ما چند تا مشکل داریم. یه مشکل اینه که توی جامعه به صورت سنتی یه سری رفتارا جا افتاده. مثلا اینکه یه خانمی رد میشه چی بهش بگه، تیکه بنده. متاسفانه این که نگاه بالا پایین داشته باشی به مسئله جنسی،
وقتی
من میخوام، حالا اون بحثا شده است. و یه قسمتش هم جدیده، شبکه‌های اجتماعی. چقدر آدم ها هستن؟ من نگاه میکنم اون روز یه بنده خدایی هم پروفایلشون داد 1,200,000 تا فالوور داشت. من اینطوری بودم که بجز بحث جنسی، خانم بود، به خودش نگفتم، بجز این که من بهت قول میدم 80% فالوورات آقا، یه خانم بود. تازه کار بعدی هم نمی‌کرد، ولی مثلا لباس پوشیدنش، نوع عکس گرفتن، زاویه نشستن برای جلب توجه بود. اینا رو یه جوری دارن غیر مستقیم تو مغز بچه‌ها می‌کنن که این قشنگه، این درسته، اینو نگاه کن. و من خودم بودم، یه زمانی بود یه بنده خدایی برام یه فیلم فرستاد 15 سال پیش، براش فرستادم که لطفاً از این چه برام نفرست، نه اینکه بخوام ادا اینجا ادا در بیارم، واقعا اینو میگم برای اینکه اون کسی که بخواد استفاده کنه استفاده میکنه. ما تو خیلی چیزا تعارف نداریم با مردم. مثلا تو خیابون رانندگی میکنیم، نه تنها تعارف نداریم، میگیم نه اصلا راه نمیخوام بهت بدم. مثال خیلی ساده. بعد یه جایی که بحث روح و روانته، اصلا بحث عزت نفسه، تو میخوای چه تیپ آدمی باشی، میخوای با چی مثلا افتخار کنی به خودت. این حاشیه ها رو بذاریم کنار، به شما بیشتر مراجعه کنیم، کمک بیشتر بگیریم. امیدوارم از این نوع پادکست ها بیشتر درست بشه، خود ما که درست خواهیم کرد به عنوان منبع. به خاطر اینکه من همیشه میگم، یکی کامنت هایی که همیشه میذارم توی جواب به دوستان اینه که شما لایق بهترین ها هستید، نه ببخشید این آشغالی که میبینید جاهای مختلف. من خیلی ازتون سپاسگزارم. بحث عالی شد،
خیلی
انرژی شما بالا، خوشرو، و خیلی از این صراحت کلام شما استفاده میکنم.
خیلی ممنون از شما. مرسی.
بارون میشم.